الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرزقونه وإن الله العليم الحليم ذلك بمن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. بعد از اینکه در آیه 56 فرمود الملک یومئذ لله، یعنی در صحنه قیامت مالکیت مطلق خدای سبحان ظهور می کند، نجا برای تملیک آزمونی است، یک نجایی برای مهلت دادن به ظالمان است که ستم بکنند و قاسمان ملک به مالک بشند، دو پس اون چه در صحنه قیامت اتفاق می افتد ملک حقیقی است. الملک یوم عزن لله، چه این که در باره قیامت هم به عنوان نفی جنس فرمود لا ظلم الیوم، یعنی الیوم دیگه ظلمی نیست. اون که قادر است به نام خدای سبحان که منزه از ظلم است، دیگرانم که عاجزن کلون اتوه داخرین قدرت ظلم ندارن، پس به عنوان نفی جنس ظلم از کل صحنه قیامت نفی شده است. لا ظلم الیوم، هر ملک و ملکی که در قیامت حاصل بشود حق است. الملک یومئذ لله. آنگاه فرمود والذین کفروا لهم عذاب مهین والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم. اینها روی ایمان و کفر به نحو مطلق، اما درباره خصوص افراد مهاجر و شهید که گروه خاصی از اهل ایمان هست فرمود الحمدلله، فرمود والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا. اول فرمود به این که ملکی که در صحنه قیامت است حق است، بعد فرمود مؤمنینی که دارای اعمال صالحان در جنات نعیمن. اونگاه خواص از مؤمنان را که مهاجران و شهدا باشند جداگانه نام میبرد. فرمود والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا. در سوره مبارکه بقره و همچنین در سوره مبارکه آل عمران جریان شهدا را به نحوی ویژه ذکر کرد. فرمود لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، در سوره بقره. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، در سوره آل عمران. فمود شهدا زندن از رزق خاص برخوردار. درباره مهاجران یه همچه تعبیری نیامده، درباره خصوص شهدا آمده. در این آیه مهاجر را و شهید را کنار هم ذکر میکنند. میفرماد اونا که مهاجر فی سبیل الله هم خواه شربت شهادت بنوشن خواه به طور مرگ طبیعی بمیرن، اینا از رزق حسن برخوردارن. معلوم می شود که ذکر جریان مهاجر و شهید بعد از ذکر مؤمنانی که دارای عمل صالحن، معلوم می شود که اینها یه حیات خاص دارن، یه رزق مخصوص دارن، یه مسکن ویژه. کسی که مهاجر در راه خدا باشد خواه شربت شهادت بنوشد یا شهید نشود دارای رزق حسن است، یک مسکن طیب و طاهر دارد رو، دو و از خداوند حضور راضی است سه همون والذین هاجروا فی سبیل الله این گروه ثم قتلوا نظیر کسانی که در صدر اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کردن بعد در جبهه های جنگ شرکت کردن شربت شهادت نشون یا نه مهاجرت کردن و در جنگ شرکت کردن ولی شهید نشدن یا قبل از جنگ مردن او ماتو لیرزغن لهم الله رزقن حسنا منشه یه رزق رزقاست هست نظیر اون چی که در سوره مبارکه آل عمران آمده است آیه 169 آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله مشابه اون چی که درباره شهدا آمده است درباره مهاجرین هم هست برای اینکه اونجا به عنوان رزق خاص یاد کرد اینجا هم به عنوان رزق حسن اونجا فرمود فرحی اینجا فرمود داخل در مسکنی میشوند که به رضا میرسند یعنی فلهم عیشتون را عیشتون راضیه رضا و فرح و سرور اینا از نزدیک هم هست بنابراین لا تحسبن الذین مهاجرین امواتا بلکه اینا هم احیان عند ربهم یرزقون مطلب دیگری که سیدن استاد رضوان لدی هم بهش اشاره فرمودن این است که این 8 آیه در قرآن کریم بی نظیر است زیرا در پایان این 8 آیه هر کدام از اینها دو اسم از اسمای حسنای خدا ذکر شده که جمعا میشه 16 اسم در اسنای اینها و همچنین در آیه 9 دو اسم دیگر با دو اسم قبلی زمیمه شده 4 اسم که 4 اسم با این 16 اسم میشه 20 اسم 20 اسم از اسمای حسنای خدای سبحان در این 8 آیه منسجم و در اون آیه که هماهنگ اینها منسجم با اینها نیست ولی مضمونش مطابق با اینهاست در بر دارد 20 اسم از اسمای حسنای الهی در این 9 آیه است این 8 آیه را که خیلی منسجمن و ایشون فرمودند در قرآن بی نظیر است ملاحظه فرمایید این آیات از 58 رو می شود تا 65 در آیه 59-58 دارد که و ان الله لهو خیر الرازقین در اینجا بنابراین که هو هم از اسمای حق دارا باشد خیر الرازقین است با هو دوتا 59 دارد که ان الله لعلیم حلیم 60 دارد که لعفو غفور 61 دارد و ان الله سمیع بصیر 62 دارد که و ان الله هو العلی الکبیر 63 دارد که ان الله لطیف خبیر 64 دارد که ان الله هو الغنی الحمید 65 دارد که ان الله بالناس لرؤوف رحیم این 8 آیه هر کدام به دو اسم از اسمای حسنا مختومن که جمعاً می شود 16 اسم در آیه 9 دارد که هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم که ممیت و محیی هم از اسمای حسنای الهی هستند این میشه 18 اسم در این اسنا هم ان الله هو الحق چون که در همین آیه آمده است که خدای سبحان هو الحق و له ملک السماوات هم هست جمعاً میشه 20 اسم اما اون چه که منسجم است و مشابه ندارد همون 8 آیه است که پایان هر کدام از اونها دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان است بر تقدیر عظمت هجرت در همین بس که فرمود کسی که مهاجری فی سبیل الله باشد خواه شهید میشود خواه شهید نشود از چند خصیصه برخوردار است. یکی این که لیرزقنهم الله رزقا حسنا، دیگر این که لیدخلنهم مدخلا یرزقونه، مسکن خوب به اینها عطا میکنند، مسکنی که باعث رضای اینها باشد، اینها راضی باشند. در سوره حاقه فرمود گروهی از مردان الهی وقتی وارد بهشت شدند، آیه 21 سوره حاقه است که فهو فی عیشه راضیه، در یه زندگی که رضایتمندانه او به سر میبرد وارد میشود. خب مسکنی که مرضی اینها باشد دارند، رزق حسن هم که دارند و اون چرا که راه بخواهند برشون حاصل است. تو بحث‌های قبل هم داشتیم که در بهشت تنها مسئله فرح و رضا مطرح نیست، تنها مسئله ولدیه ما یشتهون مطرح نیست، بلکه فلا تعلم و نفس ما اخفی لها من قرت اعین هم مطرح است یک، ولدینا مزید هم مطرح است دو. یعنی در بهشت یه سلسله چیزهاییست که اینها نمی دانند و نمی فهمند تا آرزو کنند و در دعاها از خدا بخواهند. دعای هر کسی به اندازه معرفت اوست. هر کسی خدا را و بهشت را و اسماء حسنای الهی را به هر اندازه بشناسد، در دعاها به همون اندازه خواسته دارد. اما ذات اقدس اله در این بخش های قرآن فرمود در بهشت چیزهایی هست که عقل کسی نمی رسد تا از ما بخواهد. فلا تعلم نفس ما، این هم نکره در سیاق نفی است، هیچ که نمی دونه اونجا چه خبره. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. در بخش های دیگر فرمود لهم فیها ما یشتهون و لدینا مزید، یعنی هر چه بخواهن هست. این یک یه چیزایی هست که اینا نمیخوان از ما، برای اینکه درکش ندارن. چند بار این مثال ذکر میشد که هیچگاه یک دامدار یا یک کشاورز یا پیشه‌ور عادی این در دعاها در خواسته‌ها هرگز از خدا آرزو نمی کند ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو میداشتم. واسه شیخ طوسی نمیشناسه، تهذیب نمیدونه چیه، تا از خدا بخواهد که خدا یا توفیقی بده من نسخه خطی تهذیب شیخ طوطی رو برام بکنم. این در تمام مدت عمر مکه بره، مدینه بره، دعا هم بکنه، این دعا رو نمیخواد تو شب قدر، برای که اصلا چیزا نمیفهمه. خیلی از چیزاست که در ده ادراک ما نیست تا از خدا بخواهیم. بنابراین فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین، یک لهم فیها ما یشتهون و لدینا مزید، دو این دوتا آیه می فهماند که نعمت های الهی بخشش فوق ادراک همه ما هاست. بنابراین این اون چه که در سوره حق آمده است و با فیقی شدن راضیه، اون چه هم که اینجا مطرح است که ولی یدخلنه مدخلن یرزونه، این دون اون لا تعلم نفس ما اخفیه لهم من قرة اعین است، دون ولدینا مزید است. ممکن است هم صده ولهم فیها ما یشتهون باشد، اما دون ولدینا مزید است. اون لدینا مزید یعنی فوق اراده اینها. یه چیزهایی هست که اینا اصلا نمیخوان، نمیخوان نه یعنی میفهمن و نمیخوان، خب اگه بفهمن یقینا میخوان. بنابراین این آیه اون مرحله عالی رو نمی رساند. اما حالا اون مرحله عالی مالکیست، او رو خود ذات اقدس اله می دونه. و لدینا مزید یعنی بیش از آرزوی اونها، یعنی اون چرا که اونا می خواهن که ما بهشون می دیم. یه چیزایی هم هست که اصلا اونا نمیخوان از ما، فرمون با اینا خواهیم داد دیگه، در باره نعمت این هاست. اگر درک کسی ضعیف باشد به اندازه همون درک از خدای سبحان خواسته ای دارد. خب فرمود رزق حسن مال ایناست. پس هجرت اون عظمت را خواهد داشت که تقریبا معادل شهادت است. البته برخی ها توفیق جمع بین هجرت و شهادت را دارند، یک. برخی ها توفیق شهادت دون الهجرت دارند، دو. برخی ها توفیق هجرت دون شهادت را دارند، سه. درجات این سه گروه یکسان نیست، چون که در آیه 56 هم که فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم، همه مؤمنانی که دارای عمل صالحن که یکسان نیستند، هم لهم درجاتون در قرآن کریم آمده است، هم هم درجاتون که بالاتر از لهم درجاتون است در قرآن کریم آمده، یکی تو انفال است، یکی تو آل عمران. اگر چون که جامع اینها در آیه 58 56 آمده، منافات ندارد که برخی ها بر بعضی افضل باشند. اینجا هم اگر چون که شهید و مهاجر کنار هم ذکر شدند، معناش این نیست که اینا همسان همند. اینا از رزق حسن برخوردارند، منتها رزق حسن مراتبی دارد، مسکنی که مورد رضا باشد اون هم مراتبی دارد. نه، جامعش یکسان است، مثل همون آیه 56 دیگه. در 56 فرمود به این که فلذین آمنوا و عملوا الصالحات به عنوان جمع ذکر کرد، اینا فی جنات النعیم، در حالی که مراتب فراوانی داره. غرف مبنیه است، شما تو آیات غرف مبنیه ملاحظه فرمایید، روایاتی که در زیل این آیات هست نشون میدهد که کسی که در غرفه بالاست میتواند سری به غرفه پایینی بزنه، حال اونها رو بپرسه، ولی کسی که در غرفه پایین است نمیتونه بره بالا حال اونها رو بپرسه. به همون دلیلی که در دنیا یک کسی نماز شب بخوند یک کسی نمیخوند، اونی که نماز شب بخوند تو غرفه بالاست سری هم به پایین میزنه، اما کسی که اهل تهجد نبود فقط تو غرفه پایین است. لها غرف مبنیه، این چنین نیست که بالایی بتونه سری به پایینی بزنه، پایینی هم بتونه سری به بالایی بزنه، این طور نیست، درجاتشون محفوظ. اگر این چنین است، حالا هم که مسئله مهاجر و شهید کنار هم ذکر شدن، معنیش دیگه جامعه مشترکی دارن، نه یعنی در تمام مراتب اینها یکسان هست. خب و ان الله له و خیر الرازقین، مسئله رزق از افعال خداست، یک. وقتی فعل خدا شد داخل در منطقه سوم است، دو. منطقه اول و منطقه دوم منطقه ممنوعه بود، یعنی مقام ذات اقدس اله منطقه ممنوعه بود که احدی راه ندارد. منطقه صفات ذات که عین ذات است اجتناحش هم منطقه ممنوع است، کسی راه ندارد. میمونه وجه الله، فعل الله، خلق الله، رزق الله، همینا افعال خداست. فعل خدا هم موجود ممکن است، گاهی خلق میکند گاهی نمی کند، گاهی رزق میدهد گاهی نمی دهد، گاهی قبض میکند گاهی بسط میکند، اینا فعل خدا. فعلی که خدا شد میشه ممکن، وقتی ممکن شد خدای سبحان به دیگران هم اجازه میده این کارها به دست که اونها هم انجام بگیره. مثل یه به موسی عیسی مسیح فرمود از تخلق و من تینه که هیئت طیره به اذنی فتنفخ فیها به اذنی فیکون طیرن به اذنی. عده خالقن، عده رازقن، عده فاسرن، اما خیر الرازقین اوست، خیر الفاسرین اوست، خیر الخالقین اوست، احسن الخالقین اوست. برای اینکه خدای سبحان به ذات این صفات را دارد، این فعل مال اوست، بالاصاله دارد، دیگران به افاضه الهی دارند، به توجه الهی دارند، بالعرض دارند، به تبع دارند، بالمجاز دارند، با نقص همراه است، با کمبود همراه است، به مانند آن. لذا خدا خیر الرازقین است. در جنبندی های نهایی برای اینکه کسی خیال نکند که دیگران هم رازقند واقعا و خدا هم رازق است واقعا، در جنبندی نهایی به صورت توحید حصل کند ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، که معرف بودن خبر با ذکر ضمیر فصل به نام هوه این مفید حسر است. مسئله خلق هم همینطور است، الله خالق کل شیء، مسئله رزق هم این چین است، مسئله فصل هم این چین است، او خیر الفاسرین است. بل فرمود این الحکم و الا لله، اون چرا که افعالی که به غیر خدا اسناد میدن در آیات توحیدی جمع‌بندی میکنن، فهم بالاصاله همین هم مال خداست. ما یه آیه نداریم که فعلی از افعال خدا را خدای سبحان به غیر خود اسناد بدهد بعد جمع‌بندی نکند. در همه جمع‌بندی ها اگر فرمود خذ الکتاب بقوه یا اعد لها ما استطعت من قوه، در بخشای دارد که ان القوه لله جميعا، دیگر راه چه دارن بالاخره یا مظهرن یا حفاظه الهی است یا تعبیرات دیگر، بالاخره داده خداست. اینجا فرمود لهاوه خیر رازقین، این مال رزقشون. رزق هم مستحضرید که تنها خوردن و پوشیدن و نوشیدن و مثال ذالک نیست. علم هست، فهم هست، هشت با انبیاء و اولیاء هست، اینا هست که حضرت شعیب سلام الله علیه از نبوت خود به عنوان رزق حسن یاد میکند. همون رزقنی منهو رزقن حسن ها، اینا جزه هست به حسن هست. هشت با اولیاء هم این چین هست، این طوریست که تنها بهشت در همون اکلو ها دائم باشد. خب این خیر رازقین لیوت خیرن نه مدخلن، که مدخل اسم مکان است نه مستر علمی، مدخلن که یرزون و اینها راضی هست، هرچه بخواهن در این خانه هست، در این غرف مبنیه هست. بعد فرمود ان الله لحلیم لعلیم حلیم، اینجا که فرمود ان الله لعلیم حلیم، ضمن این که پاداش اونها رو ذکر میکنند تذکرم میدهد که اگر به شما جفایی شده است دو تا راه دارد، یکی انتقام یکی عفو. شما در حوزه داخلتون یعنی مسلمون ها در حوزه داخل با دشمنی بجنگید نه با دشمن، با اختلاف بجنگید نه با مختلف، با مخالفت مبارزه کنید نه با مخالف. نسبت های برون مرزی بیگانه که حمله کرد، این بیان مولانی هست تعبیر است که فرمود رد الحجر حیث جا، سنگ را اونجا که آمد برگردانید، این دو نیست که ستم پذیر باشید. اون آیاتی که می‌فرماید در حوزه داخلی امت اسلامی با مخالفت مبارزه کنید نه با مخالف، با اختلاف مبارزه کنید نه با مختلف. فرمود یدرعون بالحسنت سیئه ادفع بالتی هی احسن، یعنی فرمود سیئه را دفع کن نه سیئه را، بدی را، کینه را، اختلاف را حل کن، که این کار آسانی نیست البته. اما نسبت به برو مرزی بیگانه حمله کرده است رد الحجر حیث جا اشد الکفار، بالا همینه دیگه. اینجا که نفرمود با اونها مدارکون کن، فرمود اشد دارن کفار. اما در داخلی حوزه اسلامی فرمود به یدرعون بالحسنت سیعته نه از سیعه، ادفع بلتی هی احسن، اون سیعه را، برای اینکه ممکن است در آینده نزدیک ولی یه همین شما بشبن. خب چون این چنین است فرمود در داخله خودتون ای کسی به شما ظلم کرده است مظهر خدای علیم حلیم بشوید. چرا؟ و ذالک برهان مسئله اینه، و من عاقب به مثل ما عوقب بهی ثم بغی علیه لینصرنه الله. اول حلم است و بردباری، اگر نه دیدید حلم و بردباری و گذشت اثر ندارد، خواستی انتقام بگیری انتقامتون مجاز است، و اگر دیگر بار اون شخص ظالمانه اقدام کرد خدای سبحان او رو سر جاش می‌نشاند. ذالکه و من عاقب به مثل ما عوقب بهی، مستحضرید که صنعت مشاکله و ازدواج از صنایع ادبی است، مثل این که میگن جزاء و سیئت سیئت مثلها، بنابراین تعریف به تفسیر معروف. و خب جزای سیئه حسنه است، سیئه نیست. یعنی اگر کسی بدی را بخواهد کیفر بدهد، انتقام بگیرد، انتقام بدی عدل است و عدل حسنه است. انتقام یک کسی که کار زشت کرد، این انتقام زیباست، انتقام که زشت نیست. اما این که گفت چون جزا و سیعتن سیعتن مثلها، این رو مشاکل است. البته معنای لطیفتری هم برای این آیه ذکر. خب در اونجا که فهمون جزا و سیعتن سیعتن، این دومی حسنه است چون عدل است و سیعه نیست، لیکن رو مشاکله گفته شده. در سوره مبارکه نحل که بحثش گذشت، در بخش پایانی سوره نحل آیه 126 این چنین است، فرمود و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. اگر خواستید عقاب بکنید، همون طوری که دشمن شما شما را عقاب کرد، شما هم به همون اندازه عقاب بکنید، نه بیشتر. خب دشمن که عقاب نکرد، دشمن ظلم کرد. اون کسی که اول ستم میکنه ظلم است، اون که به عقب به دنبال او انتقام میگیرد عقوبت میکند، این عدل است. دومی رو میگن عقاب که عقب اولی است، ولی اولی رو که عقاب نمیگن. که در سوره نحل فرمود به این که و این عاقبتم، یعنی اگر خواستید عقاب بکنید، فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، به همون اندازه که اون شخص شما را عقاب کرده و شما معاقب شدید. خب شما که معاقب نبودید، شما مظلوم بودید. تعبیر از ظلم ابتدایی به عقاب رو صنعت مشاکله و ازدواج است، مثل جزا و سیعت سیعت و مثلها. در بخشای دیگر از قرآن هم آمده است که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب اینم رو صنعت مشاکله است. اولی اعتدا کرده، تعدی کرده، عداوت کرده، تجاوز کرده، دومی که عدل است، تجاوز نیست. فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا، این دومی که اعتدا نیست، دومی که عدل است. اما رو صنعت مشاکله درباره دومی اعتدا یاد شده است. خب گاهی درباره دومی اعتدا یاد می شود، گاهی درباره دومی عقاب یاد می شود که مورد عقاب اون شخص است. نه اون ظلم ابتدایی عقاب است، نه این کیفر ثانوی اعتدا. هم اون ظلم اولی ظلم است، عقاب نیست، هم کیفر دومی عدل است، اعتدا نیست. لکن رو صنعت مشاکله اینجور تعبیر میشه. نه دیگه، اعتقاد بر فرض کسی کافر هم باشه، کافر نمیگه که به این که اگر کسی به دیگری ستم زدی یه سیلی زدی، اون زیلی هست دیگری هم داره ستم زدی، شما اول عقاب کردی. کافر که با لغت و ادبیات مخالف نیست. نه، عقاب یعنی عقاب، یعنی اگر کسی کافر شد میگه شما سیلی به صورت دیگری زدی، این عقابه؟ یعنی با لغت مخالفه؟ بنابراین وقتی که تعبیر قرآن کریم این است که شما معاقب شدی، به همون اندازه که معاقب شدید عقاب بکنی. خب کسی معاقب نشد، این ظلم کرده، سیلی زده به صورت دیگری، اینه که نمیگن عقاب کرد. ولی صنعت مشاکله ایجاب بکند که تعبیر به عقاب بشود. چه در پایان سوره مبارکه نحل چه در این آیه محل بحث، فرمود من عاقبه به مثل ما عوقبه به. این صنعت صنعت مشاکل است. خب فرمود به این که مستحضرید که بسیاری از اینها را خود قرآن کریم ارائه کرده. شما ببینید برکت مغنی و جامی و سیوتی به همون آیات و روایات استشهاد کردن، وگرنه عرب قبل از اسلام قانون مدونی نداشت، نحو و صرف و معانی و بیان و بدیع مدونی نداشت. این قرآن آمده علوم ادبی رو به همراه خود آورده. مبادا کسی به فکر باشد که یک شعر جاهلی پیدا کنه تا قرآن رو با او حل کنه. نه، اگر یک عربی بود، یک نژادی بود، یک تمدنی بود، یک قانون ادبی مدونی بود، مقبول بود، باید ما برابر اون بگوییم قرآن رو باید معنا کرد. اما همه لطائف مغنی رو ببینید آیات تهیه کرده، همه لطائف جامی رو ببینید آیات معین کرده. اگر شما شواهد قرآنی و روایی رو از جامی و مغنی و سیوتی بردارید ادبیات نمیمونه. بنابراین این بزرگانی که گفتن مثل صنایع امثال و صنایعی که قرآن ز قرآن پرس و بس، همین است. ما ضمن این که باید به ادبیات رایج احترام بگذاریم، باید اینها را تو پله های اولی بدونیم. وقتی خود سیاق و سواق آیات این هنر ادبی را به ما یاد میدهد، ما نباید غفلت کنیم. ادبیات را قرآن شکوفا کرده است و نهج البلاغه شکوفا کرده است. خب لیدخلنه مدخلا یرزونه و ان الله لعلیم حلیم ذالک و من عاقب به مثل ما عوقب بهی. بعد بهش ستم شده، ثم بغی علی، دوباره ستم شده، ان لینصرنه الله. شما تو روایات که زیر این آیات هست حتما ملاحظه فرمودید، تو تفسیر کنز آمده وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه از پدر بزرگوارش امام صادق سلام الله علیه ما نقل میکند که پدر امام باقر سلام الله علیه رو مکرر میخوندن فرمودن این درباره هست امیر سلام الله علیه هست. خب این معناش تطبیق مصداقی است، نه تفسیر مفهومی. اگر تفسیر مفهومی باشد مفید هست، را دیگه شجاع شامل شهدای کربلا و سایر شهدا نمیشه. اما وقتی تطبیق مصداقی باشد، بله، خب یکی از مصادیق بارز این آیه وجود بارکه از تعمیر است که مظلوم شد، یکی از مصادیقش هم شهدای جنگ بدر و احد و حنین، یکی از مصادیقش هم شهدای کربلا هستن و ماننده هم. ثم بغی علیه لینصرنه الله ان الله لغفور غفور. اگر شما بخواهید مظهر خدای سبحان بشوید، درست است که اگر انتقام گرفتید منصوری، لکن اگر عفو کردید، اگر غفران کردید، بیش از اون منصور بودن از فیض الهی بهره میبرید. در همون سوره مبارکه نحل اونجا دارد که به این که اگر کسی عقاب کرده است پاداش خوب میبرد، اما ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. آیه 126 سوره نحل همین بود که خونده شد. آیه 127 این است که وصبر و ماز، در همون زیر آیه 126 دارد که و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین. صبر نصیب هر کس نیست، صبر از بهترین فضائل است که پاسخ درخواست روزانه ماست. ما در شبان روز از خدای سبحان میگیم ایاق نعبد و ایاق نستعین، از تو کمک میخواییم. خدا هم آدرس داد، فرمود کمک میخواهی، بستعین به صبر و صلات. هر مشکلی پیدا کردید خالصاً لوجه الله دو رکعت نماز بخوان، چیزی بخوا جواب میگیری، و صبر و استقامت و پردواری را از دست نده جواب میگیری. استعینوا بالصبر والصلاة. بنابراین درست است که ما روزانه و شبانه از خدای سبحان کمک میخواهیم، اما خدا هم کمک را آدرس داد که کمک من کجاست. صبر از بهترین فضائل و مهمترین ذخیره های انسان است. حالا صبر حوزوی یه جوره، صبر دانشگاهی یه جوره، صبر کسبه یه جوره ماننده. خب برای اینکه زمینه فراهم کنند برای دعوت به عفو، چون در پایان بخواد فرمان ان الله لعفو و غفور، چون شما میخواد بغ انتخاب بکنید، عقاب بکنید، میتونید، اما ولی بدونید این مطلبی که ما میگیم حد میانیست، نه حد نهایی. حد نهاییش عفو است، البته در حوزه داخل، نه حوزه خارج. الان حوزه خارج وظیفه همه مسلمان ها به پا خواسته آن است که در برابر استکبار صهیونیست بیستن. اینجا دیگه جای عفو نیست. ببینید این یه طرف دستش رو ماشه بشر کشیست، یه طرفش هم دهنش باز از حقوق بشر دفاع میکنه. خب این رو باید خفه کرد دیگر، یعنی که نمیشه گفت که عفو کنید، که اینجا جای اشد و الکفار است. خب تو دست یه جو ماشه است که مرتب داری آدم میکشی، از اون طرف دهنت بازه از حقوق بشر دفاع میکنی، این که نمیشه که. اون مال داخل است. اون بیان نورانی حضرت امیر که فرمود رد الحجره سجا، این دشمن اگر حمله کرد بله فقط همین است، چاره نیست، اشد و الکفار است. اما در داخل حوزه اسلامی برای اینکه مسلمان های قدرت واحد پیدا کنند فورا انتقام نگیرند، جا برای عفو گذشت است. خب لیرزقنهم الله رزقا حسنا، اون و این هم مسئله نصرت. در جریان رزوان الهی خدای سبحان از کسی راضی است و کسی رو به عیش راضیه میرسونه، و کسی را لیدخلن نه مدخلن یرزون رو میرسونه، که این هم از خدا راضی باشه، یعنی به قضا و قدر الهی راضی باشه. چون راضیه به قضای الهی است، مرضی خداست، و چون مرضی خداست ذات اقدس اله، این همه امر را در بار او روا می دارد. اگر راضیتن مرضیتن شد، یا رضی الله عنهم و رضو عنه شد، اونگاه لیدخلن نها مدخلن یرزونه. در باره مهاجرین اینطوره، در باره شهدا اینطوره. حالا جمع بین هجرت و شهادت بشود یا نشود، به هر تقدیر کسی وارد مسکن مرضی می شود که راضیتن از دنیا برود. این چه نیست که کسی نسبت به قضا و قدر الهی بیمهری بکنه بعد هم لیدخلن نه هم مدخلن یرزون هم بشود، این طور نیست. ذات اقدس اله گاهی وعده میده، گاهی قسم میخورد، این لام لام قسم دیگه، یعنی من قسم یاد میکنم که او را یه جای ببرم که خوشش بیاد. خب این مال همه افراد نیست. شما راضی فهم بدید تو آیه 56 اونجا فرمود توی جنات نعیم، حالا قسم یاد بکنه، یه قسم تمام وعده های الهی حقه، اما برای تثبیت مسئله، تسجیل مسئله، سوگند یاد بکنه که نیست. اما درباره مهاجرین این کار کرده، درباره شهدا این کار کرده، فرمود این کار لیل اون هم لام در لیر زغن لهم الله و رزقن حسنا، بعد تعلیل ان الله له و خیر رزقین، هم لام لیدخلن نه هم مدخلن، دیگه واق ذکر نکرده که فهمد ولی که چیزی جداگانه باشه تا عطف بشه، که عطف باعث تفهیم مغایرت بین معطوف و معطوف هست، از اون سنخ نیست. بدون واق عطف فهمد لیدخلن نه هم مدخلن یرزونه و ان الله لعلیم حلیم، اگر کسی مظهر علیم و حلیم شد، راضی است به همه صحنه ها. این گذشته از رزق حسن، از مدخل که مرضی باش رضای او باشد بهره است. تو سوره مبارکه اصلاح گذشت که ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. ورود و خروج بعضی ها اینطور است. اینا برخی ها وارد دنیا که می شوند ادخلنی مدخل صدق است، از دنیا که خارج می شوند اخرجنی مخرج صدق است. اینا انبیای الهی هن، اولیای الهی هن، افراد اوحدی اینجورن که سالمن به دنیا میان، سالمن هم میرون. چون که درباره هست مسیح آمده، درباره هست یحیی آمده، سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم اخرج حی. اینا نصیب هر کسی نیست. اما برخی ها نه، حالا وارد حوزه میخوان بشه، وارد دانشگاه میشه، وارد یک کار میخواد بشه، بعد بازنشست بشه. بعضی هستن که ادخلنی مخرج صدق، با یه اخلاص و نیت پاک وارد یه کار شده، بعد با امانت از اون کار خارج شده، زمان بازنشستگیش هم طیب و طاهر بود. این ادخلنی مدخل صدق است، اخرجنی مخرج صدق است. ورودی و خروجی حوزه اینطوره، ورودی و خروجی دانشگاه اینطوره. بعضی معاذالله سیء الطرفینن، بعضی حسن الورودند و سیء الخروجند، بعضی سیء الورود و حسن الخروجند. با نیت بد آمده، بعد با نیت خوب توبه کرده رفته، او بالعکس. اما اینطور نیست که کسی در کل حیات حسن المیلاد و حسن الوفات باشد، که انشاءالله میباریم این نصیب همه بشه انشاءالله. والحمدلله.